أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمير المؤمنين عليه السلام، خدمته همه اساتید محترم و بزرگواران حاضر در جلسه سلام و احترام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت همی عزیزان رو دارم. خیلی ممنونم از برپایی این جلسه از جناب دکتر بابایی و همینطور ممنونم از حضرات اساتید خودم، حضرت استاد بهمنی و جناب استاد علی ویری، از مباحث بسیار قوی و خوبی که ارائه فرمودند و طبعا عرض و بیان شاگردی به مثل بنده به هر حال در این محفل علمی و قرآنی امیدوارم سبب خلوص افت بحث نشه، اما از باب به هر حال همونطوری که دوستان اشاره کردن در فرایند 6 ساله‌ای که این جمع طی کرده هر کدوم از عزیزان و بنده کوچکترین هم به هر حال مباحثی رو که از منظرهای مختلف قابل طرح بود برای اینکه اساساً این نوع نگاه به قرآن کریم و خوانش تمدنی قرآن کریم عنوان یک هسته اولیه شکل بگیره و انشالله به فضل الهی به تدریج گسترش پیدا بکنه و یک نقطه مؤثری در حوزه مطالعات قرآنی، در حوزه مطالعات تمدنی در کشور عرضه بشه و انشاءالله منشأ خیر و برکت باشه. من واقعیت قضیه میتونم خیلی صراحتاً عرض بکنم و خازانه که اونچه که ما عرض بکنم دقیقاً به خصوص ارائه‌ای که آقای علی‌ویری داشتند شاید از نقطه پایانی فرمایش ایشون عرضه بنده باشه و هم وقت جلسه رو نگیرم و تکرار مباحثی که اساتید داشتن رخ نده و همینطور به تعبیری با توجه به مطلبی هم که جناب دکتر آکوچکیان اشاره فرمودند که از این بحثای در واقع زیرساختی بتوان بهره عینی تری رو در بحثای تمدنی برداشت کرد، شاید عرض بنده قدری به این موضوع نزدیک باشه و از این جهت امیدوارم مطالبی که عرض میکنم کمک بکنه به تکمیل این بحثی که طبعا هر کدوم از این راه ها مثل یک قطعه پازلی میتونه کلیت بحث رو انشاءالله بهش جامعیت ببخشه. آقای دکتر بابایی اگر اجازه هستش به من یک دسترسی بدید، من یک فایلی رو که یاد داشته اولیه هستش اون رو به اشتراک بگذارم و از روی اون ارائه‌ام رو تقدیم بکنم. حضورتون عرض کنم که من بحثم رو با یک مقدمه‌ای که شاید بشه ماهیت این مقدمه رو یک بحث نظری بیشتر با جنس تمدنی دانست شروع میکنم و یک بحث روشی مطرح میکنم و اون چه که در واقع ناظر به بحث قرآنی ارائه بنده باشه بیشتر یک نمونه یک کار هستش، در واقع یک تمرینی است برای اون چه که خدمتون عرض خواهم کرد بر مبنای اون مقدمه نظری و بعد هم بحث روشی. با این توصیف حضورتون عرض میکنم که خب همطوری که در ارائه اساتیدم مطرح شد، خود واژه تمدن یک واژه قرآنی نیست و لذا لازمه که ما یک مفهومی رو که مبینه به تعبیر یک نیاز بشری هست و ما اون رو در واقع تمدن قلمداد میکنیم در این بحث، این مفهوم در واقع ما اختیار بشه و اون رو به محضر قرآن عرضه بکنیم و به همین جهت خب یکی از یعنی یک بخشی از بحث‌های مفصلی که ما در این چند سال در این جمع داشتیم ناظر به همین مفهوم چیستی، یعنی در واقع چیستی مفهوم تمدن بود و باز همونطوری که جناب استاد بهمنی فرمودند، ببخشید من یه لحظه این عرضم به حضورتون که عرض میکنم که برای اینکه این مفهوم در واقع مختار رو عرضه بکنیم خب بحثای مفصلی داشتیم، همونطور که جناب دکتر بهمنی جناب استاد بهمنی فرمودن بنده تلاشم بر این بود که اونچه که در این مسیر قابل عرضه باشه بیشتر از منظر مناسبات انسانی باشه. این طور می توانم عرض بکنم که تمدن همانند همزاد خودش یعنی فرهنگ خب تعاریف متنوعی داره، یعنی از منظرهای گوناگونی بهش پرداخته شده. حقیر برداشتم این بوده و هست که تمدن رو با این گزاره میتونم توصیف بکنم، میتوان توصیف کرد که تمدن به مثابه نظام مناسبات انسانی هست و اگر این مفهوم رو بخوام قدری باز بکنم باید عرض کنم که تمدن خب محصول انباشت زیست گروه های انسانی هستش. این که نمیگیم انسان، یعنی عرض نمی کنم انسان به معنی مثابه فرد بلکه مثابه گروه های انسانی، این در واقع یک عبارت سعی کردن دقیقی باشه که چون اون جنبه اجتماعی جوامع انسانی یا در واقع جنبه اجتماعی انسان رو مورد توجه داریم. همینطور عبارت دومی که میتونم در توصیف اون عرض بکنم اینکه عیار تمدن‌های بشری با میزان متعالی بودن مناسبات انسانی سنجیده می‌شود و ما در قلمرو مطالعات تمدن اسلامی معتقدیم این عیار با درجه الهی بودن مناسبات انسانی بایستی سنجیده بشه و این درجه الهی بودن رو معیاری براش بخوایم داشته باشیم که با اون سعی بکنیم به عنوان یک چراغ راهنما این درجه الهی بودن رو پیدا بکنیم، طبعا مصحف شریف قرآن کریم هستش و از این زاویه به هر حال رسالت و مأموریت این حلقه و این بحث و این مجموعه و مباحث تقریبا چنین چیزی خواهد بود که ما سعی بکنیم از قرآن معیارها و ملاک ها و در واقع شاخص های الهی بودن مناسبات انسانی رو، مناسبات انسانی که به مثابه تمدن داریم ازش صحبت میکنیم، اونها رو پیدا بکنیم. مرادمون هم از مناسبات انسانی مناسباتی است که کنشگر فاعل آن انسان باشد، نه فقط مناسباتی که فرد انسان، حالا عرض میکنم در مفهوم و ابعادی که مناسبات انسانی در حوزه مطالعات اجتماعی و انسانی مورد توجه قرار گرفته و در شمارش گونه های مختلف این مناسبات، نه به مناسبات انسان با خود با هم نوع و طبیعت اشاره شده و اون جایی که مباحث الهیاتی وارد این حوزه ها معمولا شده و مناسبات انسان با خدا هم مطرح شده و سگانه چارگانه ای رو بالاخره به این شکل از تنوع و گونه های مناسبات انسانی مطرح شده. اما در حوزه مطالعات تمدنی همونطور که عرض کردم اون بخشی از ابعاد گونه های مناسبات انسانی که فرد انسان رو با محیط زیست پیرامون خودش نسبت میده و انسان رو از فردیت به سمت یک موجودیت اجتماعی میبرد و اینطور موضوع رو قلمداد میکنه، اینجا موضوع در واقع برجسته تر مهمتر میشه. این گونه از این بخش و از این بخش از ابعاد و گونه های مناسبات انسانی قدری نزدیکتر به اون چه که در این حلقه معمولا دنبال شده بخوام عرض بکنم که در حوزه مطالعات تمدن اسلامی از منظر قرآن محیط زیست انسان به محیطی فراتر از محیط زیست مادی و فیزیکی گسترش پیدا میکنه و لذا گونه های مناسبات انسانی متنوع تر از آنچه که گفته شد هست و ما در خلال این در واقع سالها که مرور کردیم قرآن رو که به اصطلاح تلاش کرد این حلقه برای اینکه این مؤلفه و مضامین رو استخراج بکنه، حقیر هم با همین عینک اصطلاح هم مناسبات انسانی تلاش هم این بود که ببینم چه ابعاد دیگری از آنچه که معمولا مرسوم هست عرض کردم در حوزه مناسبات انسانی و اجتماعی قابل استخراج هست. واقعش تنوع گونه ها بیش از آن چیزی است که سه یا چهار گونه گفته می شود و من باز در این مجال سعی کردم این پنج گونه رو در واقع عرض بکنم و ناظر به این گناه ها سعی بکنم به صلاح اون برداشت هایی رو که از محضر اساتید محاسم داشته باشم به صلاح منطبق با این فضا بکنم که همونطور که ملاحظه می فرمایید در در واقع در گونه شناسی مناسبات انسانی که اینجا باز عرض میکنم انسان همون مزدیک به بحث بخوایم میشیم انسان به مثابه عبد، این رابطه با خدا قابلیت بررسی داره، سنجش و مطالعه داره، رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با رسولان، رابطه انسان با گروه های انسانی یا امت ها و رابطه انسان با طبیعت که حالا باز مفهوم متکثری که در قرآن میتونیم از این زاویه بهش بپردازیم خب مفهوم عرض هستش یا مضمون عرض هستش. به هر حال این در واقع بخش اول عرض بنده که می‌خواستم برسم به اینکه ما مناسبات انسانی میگیم چه عقبه‌ای داره و بعد اینجا اگر بخوایم قدری رنگ قرآنی بدیم به این مفاهیم کجاها میتونیم چه مفاهیم رو افزوده بکنیم اون ارزش افزوده که این اجمالاً بخش اول عرضم بود. اما در مورد اینکه جایگاه سوره هم چون در حال در عنوان در واقع حصری بر عنوان شده که در ناظر به سوره هم بحث بشه. من عرضم اینه که حداقل حقیر بحث رو، یعنی خواستگاه بحث رو سوره هم قرار دادم، ولی معتقدم که همونطور که اساتید هم فرمودن باید فراتر از این رفت برای در واقع گسترش و تعمیم مفهوم عبودیت. اما از میان مضامین و مفاهیمی که ظرفیت و قابلیت پردازش تمدنی دارن، مضمون و مفهوم عبودیت رو میتوان دال مرکزی خوانش تمدنی سوره هم دانست و در اون شمارشی که جناب استاد الویری داشتن با اون وسعتی که بیان فرمودن، طبعا اون به اصطلاح سیاق دوم کار که در حاضر به ایاک نعبد هست، این رو میتوان در این بیان دال مرکزی خوانش تمدنی سوره دانست و تقریبا یک اجماعی هم در خلال چند جلسه اخیر که ناظر به این سوره داشت بحث شد در جلسات، این اجماع نسبی هم رخ داد. دو سه تا گزاره توصیفی تکمیلی میخوام عرض بکنم، و یکی این که اصالت و محوریت و عبودیت به عنوان محوریت کنشگری انسان عبد برای قرار گرفتن در صراط مستقیم یکی از در واقع مضامینی است که در این سوره برای توصیف اون دال مرکزی بودن میتوان بیان کرد، که البته این رو من با مرور تفسیر المیزان در سوره هم تقریبا سعی کردم برداشت بکنم. و مطلب دوم، فراگیر و مطلق بودن عبودیت انسان نسبت به خدای متعال در ساحت‌های مختلف زندگی، که البته اثبات این که چطور اینجا از ساحت‌های مختلف زندگی رو میتوان از خود سوره هم برداشت کرد، واقعیتش نیاز به بحث‌های فنی داره، ولی حداقل در توصیف اون فرضیه که الان میخوام عرض بکنم شاید قابل طرح باشه. و مطلب سوم هم حاضر و ناظر دیدن معبود از سوی عبد در مقام عبودیت، اینها در واقع توصیفاتی هستش که حقیر سعی کردم برای توصیف اون دال مرکزی بودن عبودیت در سوره حمد خدمت اساتید محترم عرض بکنم. و عرض سوم در واقع این ارائه که حقیر سعی کنم آماده بکنم، یک چند ملاحظات روشی هستش که اگر ما عبودیت رو به عنوان دال مرکزی خوانش تمدنی سوره مبارکه حمد بدونیم، این برای همونطور که عرض کردم برای وسعت دادن و تعمیم پذیر کردن این مفهوم بایستی به سوره های دیگه عرضه بشه. و طبعا یکی از روش ها هم جستجوی مشتقات ریشه عبد هست، و اونچه که من در ادامه و در بخش پایانی عرض خواهم کرد همونطور که عرض کردم صرفا یک برداشت اولیه است و یک تمرینی است برای این موضوع، و حتما نیاز به اصلاح و تکمیل داره، و امیدوارم شاید در ادامه جلساتی که در حلقه خواهیم داشت بشه این رو تکمیل کرد. اما سه گام دیگر هم به نظرم قابل طرح هست، و اونم این که پس از عرضه این مفهوم و دال مرکزی، مضامین و مفاهیم قرآنی که مبین این موضوع باشن، مبین عبودیت باشن، باید استخراج بشه. حالا عرض میکنم در یک تمرین اولیه برخی رو من خدمتون عرض خواهم کرد. در گام بعدی یافتن نظام ارتباط معنایی این مضامین هست، که البته این در واقع نظام یافتگی ارتباط معنایی و مضامین که استخراج میشه طبعا یک کار تدریجی است، و اما به نظر حقیر در هر مرحله ای در یک به اصطلاح نسبتی از بلوغ نظام یافتگی می توان این مضامین رو نسبتاش با هم دیگه پیدا کرد. اما اینکه چرا معیار و ملاک بودن عبودیت رو در مناسبات انسانی عرض کردم اینجا، اگر این نظام معنایی، نظام ارتباط معنایی استخراج بشه و در بیاد، برمیگردم به این، اگر فرض بکنیم همین پنج گروه از مناسبات هم ملاک باشه، مرادم از معیار بودن عبودیت در مناسبات انسانی این هستش که ما در واقع عبودیت رو تنها در گونه مناسبات انسان با خدای متعال قلمداد نمی کنیم و بلکه مفهوم عبودیت رو یه وسعتی بهش میدیم، اونطور که کرام استاد بهمنی هم فرمودن مفهوم عبودیت رو یک وسعتی بهش میدیم و اون وسعت یافتن سبب می شود که اون رو به عنوان معیاری در مناسبات انسان با انسانهای دیگر، در مناسبات انسان با رسولان، در مناسبات انسان با گروه های انسانی دیگر و حتی در مناسبات انسان با طبیعت بتونیم اون معیار رو در واقع پیدا بکنیم. به عبارت دیگه میخوام عرض بکنم که عبودیت انسان نسبت به معبود خودش فراتر از آنچه که در مصادیق و در المانها و نمادهایی مثل نماز، سجود، رکوع و چیزهای مشابه این هست، فراتر از اون آنجا که انسان رابطه خودش رو با انسان دیگر تعریف می کند معیارهایی قابل استخراج هست از قرآن که رعایت اون معیار در مناسبات انسان با انسان دیگر یا مناسبات انسان با گروه های انسانی دیگر در واقع فعل عبودیت رخ می دهد. این اجمالا اون عرضی هستش که بنده در مورد اینکه چرا مناسبات عبودیت رو معیار می خواهیم بدونیم در واقع توصیف اون فرضیه بود. به عبارت دیگه می خواهم عرض کنم که این یک فرضیه است که بایستی عرضه بشود به محضر سوره های دیگر قرآن و تلاش من در این فراز آخر عرضه این بود که این فرضیه رو سعی بکنم توصیف بکنم. اما با این گام هایی که عرض کردم و حضورتون عرض کنم اونچه که در بخش آخر عرضم ها عرض کنم این در واقع جستجویی است که مشتقات فعلی ریشه عبد در سوره های دیگر، حالا طبعا بر سنر افسار هایی که هست منم بر سنر افسار القرآن این رو سعی کردم ببینم، بخشی از اون رو فقط به عنوان مثال عرض میخوام بکنم. همونطور که عرض کردم مزامینی بایستی استخراج بشه و بعد نظام ارتباطی مزامین در بیاد. بخشی از در واقع این نکته هم عرض کنم تو که اشاره کردم، این فقط یک عرضه واژگانی است. طبعا وقتی مفاهیم بخواد ارزش ممکنه آیات دیگری و آیات بیشتری قابل استخراج باشه، اما حدود 250 آیه هست که مشتقات عبد رو در خودش داره و طبعا بخشی از اون آیاتی که چون عبودیت رو در واقع مقام عبودیت رو ما در لایه کنشگری انسان داریم اینجا توصیف میکنیم، بنابراین اون مشتقاتی که ماهیت فعلی دارن یعنی سر از این سنخ هستند بیشتر سعی کردم در این اونچه که الان برخی موارد رو عرض بکنم جستجو بکنم، اما هنوز البته کامل هم نیست، یعنی آغاز کار هست. به هر حال بخشی از این به اصطلاح مشتقات در صور دیگه به این موضوع اشاره داره و میتونم در واقع سعی کردم این مضمون رو براش انتخاب بکنم که امر به عبودیت به عنوان یک رسالت مشترک انبیاء الهی در صور مختلف قابل برداشت هست و قابل استخراج هست، به گونه ای که خدای متعال به رسولان مختلف خودش این موضوع رو متذکر میشه و مطلب در واقع از این زاویه امر الهی بر اینکه عبودیت انسان در واقع باید رخ بده به تکثری هم داره که این زیر ساختی بودن و پایه‌ای بودن به تعبیری میتوانم عرض بکنم که اون دال مرکزی بودن عبودیت در سوره حمد رو تا حد زیادی این اطمینان رو میده که این در واقع برداشت درستی بوده باشه، که حالا این وقت رو نخوام بگیرم در سور مختلف در سوره انبیا، سوره مائده، سوره اعراف و سوره هود و سور دیگه خدای متعال در واقع این مطلب رو به رسولان خودش که مسئله عبودیت رو و عبد بودن رو منتقل بکنن به پیروان خودشون داره مطرح میکنه. و خب از جمله در سوره انبیا که و ما ارسلنا من قبل کمل رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون، مشابه این آیه در سور مختلف مطرح هست و این در واقع مجموعه اینها یه بخشی از اون در واقع مشتقات که بررسی میشد این مفهوم قابل استخراج بود. اما در بخش دوم همطور که عرض کردم چون مناسبات انسان و معبود هم میبینم به اصطلاح چند مضمون دیگر قابل استخراج بود که فقط من عناوین رو عرض بکنم و وقت رو نگیرم. این معیار بودگی رو در مناسبات انسان و معبود در آیات مختلفی قابل برداشت هستش. یک مضمون استغفار و توبه هستش و این بنان یکی از معیارهایی که در توصیف مناسبات انسان با معبود برای تحقق عبودیت الهی قابل تر هستش که در سوره هود آیه 61 این موضوع آمده. و یعنی به اصطلاح حالا این رو باید اساتید خصوص جناب استاد بهمنی اصلاح و تکمیل بفرمایند و احیانا اگر خطایی در کار بنده هست حتما از خدمتشون استفاده کنم. برای بعد من سعی کردم فرازهای عمدتا فرازهای پس از اونجا که امر به عبودیت شده اون رو ملاک قرار بدم و در برخی از آیات هم فراز قبل از بیان در واقع امر به عبودیت رو و مثلا در همین آیه هود به اصطلاح در بخش انتهایی سوره استغفار و توبه مطرح شده پس از بیان عبودیت، یعنی این همنشینی مفهوم عبودیت با مفاهیم بعدی این رو من به عنوان یک در واقع به اصطلاح چگونگی برداشت از اینها رو به این شکل سعی کردم مورد توجه قرار بدم. مضمون بعدی مضمون توکل هست و این هم باز ذیل مفهوم مناسبات انسان و معبود به نظر من قابل طرح و بررسی هست. مضمون شکر مضمون بعدی هستش که به نظرم باز در یک دو تا آیه این موضوع مطرح بود. البته طبعا به اصطلاح اگر این فرایند تکمیل بشه ممکنه مضامین دیگه ای ذیل این مناسبات انسان و معبود قابل استخراج باشه. در بخش بعدی که در بخشی از این در واقع مضامین قابل بررسی در آیات دیگر معیار در مناسبات انسان و انسان بود، یکی از مضامین مهم و پرتکرار مضمون احسان هستش که باز در آیات مختلف قابل مشاهده هست و این احسان هم باز ذیل مناسبات انسان و انسان در واقع تنوعی از مناسبات و روابط قابل طرح و بحث هستش. احسان به پدر و مادر، به نزدیکان، یتیمان، مساکین، اینها چیزایی است که هم به لحاظ تنوع در واقع مناسبات ذیل مناسبات انسان و انسان قابل استقرار هستش و هم در این آیه و در آیات مشابه این خب چه این چیزی مطرح شد. تا تأکید بنده رو این مفهوم مضمون احسان هستش. مضمون بعدی عرضم به حضورتون مضمون کیل و میزان هستش که باز در یک دو تا از آیاتی که مشتقات عبده درشون بود قابل برداشت هست. و مضمون بعدی مضمون اجتناب از طاغوت هست و اینجا باز طاغوت به معنی در واقع به اصطلاح از حیث چرا ذیل گروه های در واقع مناسبات انسان با انسان اومده که باز به عنوان گروه تواقید، یعنی گروه های انسانی که با در واقع خصلت و رفتار طاغوتی دارن در جوامع انسانی هستن، این در حال یکی دیگه از مضامینی بود که به نظرم قابل بحث و بررسی میتونه ذیل این باشه. مضمون عمل خیر باز به اصطلاح یک مضمون دیگه ای بود که به نظر من قابل برداشت و تحلیل است ذیل مناسبات انسان و انسان، چون حالا این آیه ممکن از یک زاویه باشه، آیات دیگه هم باز طبعا قابل بررسی هست. اما اینها این هم باز در واقع چند مضمون به اصطلاح که در این بررسی به اصطلاح عنوان تمرین عرض میکنم که اینا قابل سعی کردم استخراج بکنم برای اینکه اون روش رو برای استاتیک تمرینی پیش بخوایم ببریم. اما بخش دیگری از آیات در مورد نشانه ها و نمادهای عبودیت، من چنین مضمونی رو براش اختیار کردم که خود مسئله اقامه نماز و به اصطلاح به عنوان یک مضمونی که در ذیل مفهوم عبودیت بسیار هم پرتکرار و جز مواردی است که در اولین خلص بیان این موضوع به ذهن میرسه و در مفاهیم هست، این باز در آیات مختلف به هر حال نشان و نمادهایی که برای عبودیت قابل ذکر هست. البته این طبعا نبایستی اون قلمرو گسترده‌ای رو که برای عبودیت تو این بحث داریم مطرح میکنیم تحت تأثیر قرار بده. مضمون دیگه ای که باز قابل استخراج بود از من در مورد لوازم عبودیت که من تحت عنوان پایداری در عبودیت از دعایه شریفه به نظرم رسید که قابل استخراج باشه. اساساً استقامت در عبودیت و به اصطلاح این مفهوم موضوعی است که میتونه بسیار مورد توجه باشه و در به اصطلاح پیدا کردن اون نظام ارتباط معنایی جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنه. اما یک سری مضامین هم تحت عنوان مضامین ضد در عبودیت به نظرم اومد که قابل برداشت هست، باز که مضمون افترای علی الله خیلی هم پرتکرار این مضمون هست که در واقع تعبیری میتونم گفت ناقض عبودیت هستش، ناقض مقام عبودیت هستش. همینطور مضمون فساد فی الارض باز در آیاتی که مشتقات عبودیت، باز این دعایی که در اعراف و عنکبوت بود به نظر من قابل استخراج به این شکل هستش. بخش آخری که حالا در این حدود 40-50 آیهی که من سعی کردم برداشت های اولیه را از اونها داشته باشم، تحت اون آثار و پیامدهای عبودیت که عرضم بود، سه مضمون رو باز اینجا به نظرم رسید که میشه مطرح کرد. یکی دستیابی مقام تقوا هستش که به نظرم عرضم به حضورتون که اونون یکی از مضامینی که تحت عنوان ذیل آثار و پیامدهای عبودیت میتونه مطرح کرد. تحقق زندگی در صراط مستقیم باز مضمون دیگه است که به نظرم قابل بحث و بررسی است که به هر حال به تعبیری اگر عبودیت تحقق پیدا نکند، خب رفتن به سمت اون گروه ضالین میتونه رخ بده و برعکسش اگر عبودیت تحقق پیدا بکند، هدایت شدگی در مسیر صراط مستقیم میتواند رخ بدهد که حالا اینا هم در سوره مبارکه هم و در سور دیگه در حال مشاهده میشه. و مضمون آخر در این بخش هم عرضم به حضورتون دستیابی به مقام فلاح و رستگاری که عرضم به حضورتون این هم یک مضمون دیگه بود که اینا البته عرض کردم تلاش حقیر به عنوان یک شاگرد در این جمع این بود که ببینیم چه مضامینی رو ذیل مفاهیم، ذیل در واقع مفاهیمی که ذیل مفهوم عبودیت، به تعبیر دیگه عبودیت رو با چه مضامینی میتوان توصیف کرد و از این خلال چه معیارهایی رو برای کنش انسان با در واقع با محیط پیرامونی خودش و محیط زیست خودش که در اون مناسبات مختلفی که عرض کردم به اصطلاح گسترده هستش میتوان پیدا کرد. این به اصطلاح مطلبی بود و ارائه بود که من حقیقی تونستم در این مختصر، البته صرفا به عنوان یک تمرین اولیه با اون مسیری که عرض کردم، به عبارت دیگه تلاش بر این بود که در محضر اساتید محترم با تکیه بر اون دال مرکزی مفهوم عبودیت در سوره حمد، این یک عرضه اولیه بشود به سور دیگه و سوره های دیگه و مزامینی استخراج بشود و بعد طبعا نظام ارتباطی این مزامین هستش که ما میتونه اون معیارهایی رو که معیارهای مناسبات انسانی به مثابه تمدن مورد استفاده قرار بگیره و به عنوان ملاک و معیار در تمدنی شدن مناسبات انسانی از منظر قرآن مطرح بشود، به عنوان یک به اصطلاح مسیر مطالعاتی شاید قابل ذکر بود و امیدوارم انشاءالله خدای متعال این توفیق رو بده که در محضر عزیزان بتونیم در تکمیل این بحث و این روش انشاءالله قدم برداریم و یک به اصطلاح حرکتی باشه در مسیر توصیف حرکت تمدنی از منظر قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون دکتر بهمنی. خب یه سوالی که از میهمانان از حضرت علی مطرح کردن که نوشتن که در خارج از سوره هم مباحث جناب آقای بهمنی در مورد مفهوم عبودیت به استخراج مضامین چون توکل، احسان، اقامه نماز و غیره در خارج از سوره هم انجام ده. آیا این مفاهیم به صورت خاص در سوره هم نیز قابل پیگیری و شبکه سازی می باشد؟ یعنی به نظرم یه جور توضیح از اطولی فرمودیم، ولی خب اگر توضیح بیشتری دارین خدمتون هستیم.
من عرض کردم در واقع ما مفهوم عبودیت رو به عنوان یک دال مرکزی در سوره حمد در خلال مسیر حرکت این حلقه بهش رسیدیم و برای بست این مفهوم نیاز داریم که این مفهوم به سوره های دیگه عرضه بکنیم، که این اونچه که من عرض کردم تمرینی بود برای اینکه این مسیر عرضه و بست مفهوم عبودیت رو به سورهای دیگه سعی بکنیم انجام بدیم، منتها با یک در واقع هدف خاص که سعی بکنیم معیارهای استخراج بکنیم برای اینکه در واقع مناسبات انسانی به مثابه تمدن رو به اصطلاح توصیف راهنمای قرآنی رو برای این استخراج بکنیم. البته بخشی از این مضامین هم توی که در خلال بحثم عرض کردم در خود سوره حمد هم به اصطلاح قابل برداشت هستش، ولی علل قاعده وقتی موضوع عرضه میشه به سوره های دیگه به اصطلاح مضامین بست پیدا میکنه. اللهم صلی Allah.